وقتی که حکومتی به این ترتیب سر کار بیاد به هر صورت استقلالش به هر ترتیب استقلالش محدود خواهد بود. این دیگه حاکمیت اونها نخواهد بود، حاکمیت مشترک اونها و نیروهایی که اینا رو بر سر کار آوردن. در صورت اونها بهایی باید بپردازن برای این دیگه، حتی آدم های خوبی هم باشن. مضافت این که همونطور که گفتم اینا همراهان وظیفی بودن، ولی حتی آدم هایی با نیت خوب هم باشن باید بهای این کمکی رو که اینا کردن برای به قدرت رسوندن اینا، این بها رو باید بپردازن دیگه.
بله
لااقل در مورد لیبی این بها آنچه که مربوط به اقتصادیه که طبق آنچه که الان منتشر شده از قبل بها رو پرداخت کردن و قول و قرار دادن مشارکت دادن اینا رو در منابع نفتی بهشون دادن. از لحاظ سیاسی هم که اینا رو که تا لحظه آخر در جنگ کمک کردن و حتی هدایت کردن، خب اینا که نمیتونن این زیر نفوذ اونا باشن که
آمرن رد. جناب زربخش، میخواستم لطف کنید یه مقدار در مورد سوریه بفرمایید که در اونجا چی میگذره.
در مورد سوریه در واقع در حقیقت همونطور که گفتم هر کشوری ویژگی خودشو داره، در این حال یک تفاوتهایی داره. ویژگی در سوریه هم از یک سو در واقع این دیکتاتوری که بعد از زمان در واقع بشار از قبل از بشار اسد در زمان پدرش آفتاب بوده تا برحال الان، برای مثال این قانون فوق‌العاده‌ای که وضعیت فوق‌العاده‌ای که در اونجا این قانون در سال 1982 بعد از این سرکوبا این قانون وضعیت فوق‌العاده است. یعنی در واقع احزاب سیاسی، سازمان‌های سیاسی، آزادی‌های مردم هیچ کدوم از اینا خبری نیستیم. این یکی. دوم اینه که یک عده‌ای در رأس این نظام قرار گرفتن که با سوء استفاده های مالی بزرگ باعث این نابسامانی کنونی شدن و باعث وضعیت بد اقتصادی و معیشتی مردم شدن. از طرف دیگه یک تفاوتی که اضافه میشه به کشورهای نسبت به کشورهای دیگه مسئله مذهبی در اونجا مطرحه. در میدونی که اونجا علوی ها عملا قدرت در دست دارن اینها و علوی ها یک اقلیت هم در سوریه. در سوریه 60% مردم سنی هستن، 10% هم مسیحی هستن و علوی ها یک بخش قابل ملاحظه از 30% باقی مانده هستن. بنابراین برای مردم به خصوص برای سنی ها که 60% جمعیت اونجا را تشکیل میدن، مسئله حاکمیت سیاسی اینا براشون مطرحه، چون خود اینا هیچ حق و حقوقی ندارن. در میان اینا نیروهای مختلف مذهبی هست، از اخوان المسلمین هست تا غیر اخوان المسلمین. اینه که مسئله مذهبی یک مسئله مهمه. البته رژیم بشار اسد یک تفاوتی داره با برخی رژیم‌های دیگه. در مورد مسئله فلسطین و حال این موضوع حمایت از جنبش فلسطین را البته بشار اسد همیشه داشته اینا، و این خب در میان مردم عرب به عنوان یک امتیاز برای این رژیم بوده. این تفاوتی که مثلا با در مقایسه با مبارک یا سایر رژیم های عرب یا عربستان سعودی و دیگران برحال این داشته و اونا ندارن. ولی این مسئله به قول یک نویسنده فلسطینی که نوشته بود که ما برحال نمیخوایم از ما برحال خیلی سپاسگزاریم از حمایت که از فلسطین کردیم، خطاب بشار اسد، ولی اگر قرار باشه به نام این حمایت مردمتون رو سرکوب کنید و حقوق مردم سلب بکنید، آزادی های مردم سلب بکنید، ما این کمک شما رو نمیخوایم.
بله.
و این برای حال این مسئله است که درسته که این یک امتیازه، ولی این امتیاز در روی هم این امتیاز وجود داره برای اون، هم اون سرکوبی که اونجا هست. مسئله مذهبی اشاره کردم، یه نکته بگم. میدونید که در یک تظاهرات بزرگی که در سوریه انجام گرفت، یک شعار، البته بعد از مدتی توی این تظاهرات آمد، یک شعاری اونجا مطرح شد، مردم شعار میدادن نه ایران نه حزب الله،
بله
نه، بلکه حکومتی که از خدا بترسد.
بله بله،
یعنی مسئله مذهب هم در اونجا به هر حال به این عنوان است که اینا در واقع نوعی شعار سنی های اونجا بوده. من این را این به عنوان مثال گفتم که مسئله مذهبی هم در اونجا اضافه میشه، ولی با اینکه مسئله مذهبی در اونجا وجود داره و اخوان المسلمین سرکوب 1982 در واقع بخش اصلی سرکوب اخوان المسلمین بود در اون زمان دیگه،
بله.
ولی با وجود این مسئله مذهبی، مسئله اصلی مردم مسائل مشترک با کشورهای دیگه است دیگه، مسئله فسادی که در اونجا جریان داره، مسئله فقری که در اونجا هست، مسئله فقدان آزادی در داخل اونجا،
بله.
ولی یک مسئله مهم در شکل گیری اونجاست، واقعا تمام اخباری که منعکس شده در خارج نشون میده که تمام کوشششون را مردمی که آغاز کرده بودن و نقش داشتن در این جنبش‌های اعتراضی، تمام کوشش به کار بردن برای اینکه این جنبه مسالمت‌آمیز و همگانی این جنبش حفظ بشه.
بله.
اینها بارها گفته بودن که ما مخالف هر گونه دخالت خارجی هستیم و بارها بر این تاکید کردن که حتی می‌نوشتن پلاکات‌هایی می‌نوشتن که حتی سخن توهین‌آمیز به نیروهای نظامی نزنید اینا، یعنی اینجوری در حقیقت کنترل که تحریک نکنید اینا. حتی این مسئله گل را که در سوم جهان اینا بردن، اینا این گل را گل برای نیروهای نظامی بوده اینا. اینه که یک ویژگی این جنبش در آغازش این بود که تمام کوششش این بوده که یک این جنبش همگانی بشه، دو این جنبش بدون دخالت خارجی باشه. ولی همین جنبش هم در که در ابتدا با خواست آزادی ها و خواستهای معیشتی و اقتصادی و خواست لغو این قانون فوق‌العاده، قانون استقلالی بود، همین جنبش هم وقتی با سرکوب روبرو شد تغییراتی در این جنبش به وجود آمد، اینا رفت به سوی تغییر حکومت، یعنی شعارها در واقع هم میتونی به تدریج رفت به سوی شعار، این شعار تغییرات توسط حکومت تبدیل شد به تغییر حکومت. و یک مورد دیگه این که دخالت‌های خارجی هم درش اینجا و اونجا بالا گرفت، و از دخالت ترکیه در اونجا به نفوذش در برخی از نیروهای نظامی تا حالت نظامی پیدا کردن در بخشی از مناطق، به ویژه در مناطق مرزی با ترکیه، در اونجا به هر حال گروه های مسلح که بخشی از افسران اونجا هم بودن، افسران ارتش سوریه بودن، اینا هم در واقع داره به عنوان پدیده های جدید در جنبش سوریه داره خودش نشون میده، که امیدوارم واقعا تبدیل به دخالت به اون معنا نشه و جنبش همگانی هم مسیرش از یک جنبش عمومی تغییر نکنه به جنبش مقابله گروه های مسلح با نیروهای نظامی، چون توی مقابله گروه های مسلح میتونه که البته سوریه و لیبی فرق داره و اینها این گروه های مسلح بعد معلوم نیست آخه چی ها هست،
بله بله چی ها رو میسازن،
در اونجا میگم در اونجا در حقیقت دیگه این جنبش همگانی مردم نیست که حرف را میزنه، این اسلحه این گروه هاییست که معلوم نیست کی هستند یا بخش
چجور مسلح شدن،
این هاست اونها به اسلحه شون سخن میگن نه مردم به جنبش همگانیشون.
کاملا سپاسگزارم جناب زربخش.
خواهش میکنم و بنده من اینطور خیلی طولانی شد البته، ولی به هر حال
خیلی مفید
گفتم یعنی
بسیار
است. اجباراً طولانی میشه دیگه.
بسیار است و حتما در گفتگوی دیگر باز دنبال این بحث رو با شما خواهیم
بود. حتما برای چون حوادث به هر حال جریان داره
دقیقاً.
و همینطور سرنوشت نه فقط اونجا سرنوشت تونس و مصر هم که با جنبش همگانی بود باز این دخالت های خارج و خصوص در مصر دخالت خارج البته اونجا از طریق ارتش انجام میگیره.
بله.
اونم معلوم نیست به هر حال سرنوشتش بدن به
کجا میکشه.
اینم باز برای اینم هست که این جنبش همگانی وقتی که به سقوط یک دیکتاتور یا دستگاه دیکتاتوری منتهی میشه باید بدونه که وظیفش پایان نیافته.
دقیقا.
و باید به هر حال همچنان در صحنه باشه تا اینو به پیروزی قطعی استقرار دموکراسی برسونه دیگه.
به ویژه مردم ما که سه بار هم در این رابطه هم قیام کردن هم انقلاب کردن و نتیجهش
مردم ما هم تجربه مستقیم ولی دارن هم تجربه غیر مستقیم فراوان دیگه. با امیدوارم همه اینا برای ما درس باشه دیگه.
دقیقاً. و حتما هم ارتباط خیلی نزدیکی هم با ایران خواهد داشت.
بله بی‌تردید. به هر حال من متقابلا سپاسگزارم از این فرصت گفتگو و برای شما و شنوندگان عزیز آرزوی موفقیت و آرزوی به هر حال رسیدن به اهداف در آینده نچندان دور دارم.
درود به شما. مجددا سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها رو آرزو دارم.
درود بر شما.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مجید زربخش درباره اینکه مردم چرا شورش میکنند و چگونگی شکل‌گیری های آن، چه تشابهاتی بین این جنبش ها و قیام ها با وضعیت کشورمان دارد. در مصر و تونس این رژیم نبود که سقوط کرد، بلکه دستگاه مبارک و بن علی بود. سرنوشت ناروشن لیبی و بحرین و یمن و گسترش این قیام ها به کشورهای دیگر، چگونه پیشروی و سرنوشت این قیام ها، سرنوشت مشابه و سیاه و نکبتبار دیکتاتورها و اطرافیانشان از مبارک تا بن علی و قذافی، چرا بقیه دیکتاتورها مثل سدلی خامنه‌ای از چنین سرنوشت شوم و عاقبت تلخی عبرت نمی‌گیرند؟ چرا خواستهای اولیه مردم تبدیل به خواستهای ملی و همگانی با تغییر رژیم تبدیل می‌شوند؟ در سوریه در یک روز بیش از 150 نفر از مردم گل به دست کشته می‌شوند و این خیزش همچنان ادامه دارد؟ قیام و خیزش ملت لیبی و تغییرات آن توسط غرب آمریکا، شورش مردم لیبی و سرکوب آن توسط قذافی، و درست فقط دو هفته بعد از گسترش جنبش و سرکوب شورای امنیت سازمان ملل با فشار آمریکا و اروپا رژیم قذافی را تحریم اقتصادی می کنند. در حالی که بشار اسد ماها این همه کشتار کرد، چنین برخوردی تا به حال با او نشده و در بحرین درست برعکس آن عمل شد. برای آمریکا و اروپا حلقه ضعیف و ساده تر قذافی بود به اضافه مسئله مهم نفت. کمتر از 4 هفته بعد شورای ملی انتقالی تشکیل می شود. ابتدا فرانسه و سپس 25 کشور آن را تایید می کنند و به رسمیت می شناسند و در همین حدود شورای امنیت اجازه می دهد که نیروی نظامی به کار برده شود برای حمایت از مردم غیر نظامی و یک هفته بعد مردم غیر نظامی توسط نیروهای ناتو بمباران می گردند. سیاست یک بام و دو هوا از یمن گرفته تا بحرین که دقیقاً برعکس عمل می کنند. به جنبش مردم در بحرین نه فقط کمکی نمی شود که حتی برای سرکوب آنها عربستان دوست و همپیمان و سرسپرده آمریکا لشکر به بحرین می کشد و بسیاری را به خاک و خون کشیده و بازداشت می شوند. آنهایی که از سقوط قذافی خوشحال شدند چرا از خود نپرسیدند این همه شتاب برای چه بود؟ مسئله لیبی نه فقط خوشحال کننده نیست، بلکه دردناک دردناک است که متاسفانه عده‌ای استقبال می کنند. اگر مسئله دموکراسی در لیبی مطرح است، چرا در بحرین و یمن مطرح نیست؟ در لحظه های پر التهاب تاریخی معمولا شور و هیجان جای عقل و منطق و خرد و تجربه را می گیرد و پژواک کمتر دارد. سقوط دیکتاتور به معنای استقرار دموکراسی به معنای رهایی مردم و آزادی یک کشور نیست، مثل انقلاب ایران و وقایع پس از 22 بهمن. طبق نوشته نیشن، آمریکا در افغانستان و مزار شریف 1500 نفر از هزارها و ازبک ها که غالبا تجربه جنگ عراق و افغانستان را داشتند استخدام می کند و به لیبی می فرستد. در حقیقت آنچه که انجام می گیرد قطع و سد جنبش همگانی است، یعنی پیشروی و قدرتش را خونسا می کنند و نیروهای مسلحی را که تحت فرماندهی آنهاست وارد می کنند و جایگزین می کنند. این سد کردن جنبش همگانی یک بار توسط سرکوب قذافی انجام پذیرفت و بار دیگر و از جهت دیگر با مداخله نیروهای نظامی خارجی بود و آنچه که در لیبی سخن می گفت اسلحه بود و توسط افراد مسلح و نظامی. شورای موقت یک بار تبدیل به دولت قانونی می شود و رئیس این شورا و دولت قانونی وزیر دادگستری قذافی است که مدتها بعد از شورش و قیام مردم لیبی به آنها می پیوندد. این دولت قانونی لیبی ساخته و پرداخته ناتو را کجا مردم لیبی انتخاب کردند؟ این که دیگر دموکراسی نیست. حاکم نظامی تریپولی عبدالکریم بلحاج اسلامگرایی که در افغانستان می جنگید، در واقع به سرعت عملا ناتو فرماندهی عملیات در لیبی را به دست می گیرد، دست به تخریب می زند، بمباران می کند و اسلحه با چتر نجات فرو می ریزد. ذخیره های ارضی و درآمدهای لیبی باید خرج بازسازی تخریب هایی که با بمباران ها و جنگ ها در این مدت شده و به اضافه خرید اسلحه گردد. مسئله مهم سقوط یک دیکتاتور از چه روشی است؟ لیبی یک نمونه روشن برای طرفداران دخالت بیگانگان. استدلال نحیف و مسخره طرفداران دخالت بیگانگان درباره منافع مشترک غارتگران و غارت شدگان در سوریه چه می‌گذرد و وضعیت سوریه، و همینطور که این مستبدین جنایتکار حاکم بر کشورها هستند که با سرکوب جنبش‌های همگانی پای بیگانگان را به کشور باز می‌کنند و راهشان را هموار. توجه می‌فرمایید این گفتگوها بر روی یوتیوب، فیسبوک و توییتر هم قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود می‌گیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها توجه بفرمایید.